سلام بر خواهران و برادران عزیز. خداوندا خوشا به حال آنان که تو بر می‌گزینی و نزدیک می‌آوری تا در صحن‌های تو ساکن شوند. آمین. نویسنده معتقد است که بر اساس کتاب مقدس ما باید محبت را در درونمان پر سازیم، زیرا خشم گناه است. در ادامه، ما از طریق کتاب مقدس و رابطه ایمان با خداوند از طریق مسیح می آموزیم که خدا کامل است و دروغ نمی گوید. ما برای سهمی که او در عهدش دارد نباید کاری انجام دهیم. او می گوید هرگز ما را وا نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد. فکرهای او برای ما نیکوست. ما می دانیم که بخشش و محبت از جانب او جاری و در دسترس ماست و می توانیم به او اعتماد کنیم که سهم خود را تا به انتها حفظ خواهد کرد. اما باید در ارتباط با سهم خود در این عهد کاری انجام دهیم. شیطان می داند که پادشاهی آسمان چگونه کار می کند. او می داند که اصول روحانی به چه شکل عمل می نماید. او روح است و مدت‌های مدیدی است که در این خلقت حضور دارد. نقشه او این است که در کار بشر و سهم او در این عهد مداخله کند و موجب تنفر و دشمنی از طریق رنجش تلخی و نابخشودگی شود. او می‌خواهد تا جایی که می‌تواند افراد بیشتری را پیش از آنکه نجات یابند هلاک کند. همچنین به دنبال تباه ساختن زندگی نجات یافتگان است تا نتوانند سرنوشت خود را محقق سازند. به یاد داشته باشید که بخشش قدرت خدا را آزاد می سازد، اما در مقابل نابخشودگی نیز قدرت شریر را آزاد می سازد. بخشش ثمره محبت است و نابخشودگی ثمره نفرت. شیطان می داند که کلام خدا بیان می دارد که محبت هرگز شکست نمی خورد. بنابراین او باعث تفرقه، نزاع، تنفر و ماننده اینها می شود و با این کار محبت را بی اثر می سازد. چرا او می خواهد جریان محبت خدا از طریق ما متوقف شود؟ پاسخ روشن است. محبت هرگز شکست نمی خورد. محبت می بخشد. ایمان به واسطه محبت عمل می نماید. اگر محبتی وجود نداشته باشد، ایمان عمل نمی کند و ما چیزی از خداوند دریافت نخواهیم کرد. بدون ایمان نیز خوشنودی خدا محال است. بسیاری از جنرال های جنگ های گذشته به خوبی می دانستند که برای قطع تدارکات دشمن، بهترین راه قطع ارتباط آنان است. یک مسیحی بدون ارتباط با آسمان هیچ قدرت، نیرو و تدارک الهی دریافت نمی کند و در نتیجه تبدیل به یک شخص ضعیف می گردد. وقتی زخمی و رنجیده می شویم، نخستین کاری که انجام می دهیم فاصله گرفتن از کلیسا و مردم است. ما به خاطر تصمیم خودمان ضعیفتر و آسیب پذیرتر می شویم و به سادگی شکست می خوریم. هرچه تعداد افرادی که از بدن جدا می شوند بیشتر شود، بدن نیز ضعیفتر می گردد. در نتیجه مشکلاتی همچون منابع کمتر، پول کمتر، نیروی انسانی و کاری کمتر، داوطلبان کمتر و نظایر آن در کلیسا و بدن مسیح بروز پیدا می کند. بیایید آگاهانه تصمیم بگیریم که ببخشیم، فراموش کنیم و یکدیگر را محبت نماییم. بیایید این را به خاطر مسیح انجام دهیم. اگر ببخشیم، قدرت و محبت خدا بار دیگر آزادانه جاری می گردد. آسمان کامل است. با این وجود زمین و ساکنان آن دچار آشفتگی و پریشانی هستند. نقشه خدا برای ما محبت و بخشیدن است. هر چقدر اجازه دهیم محبت آزادانه تر جاری شود، ایمان ما نیز بیشتر عمل می کند و در نتیجه آسمان کامل را به زمین آشفته می آورد. امیدوارم در این فصل توانسته باشم به شما نشان دهم و متقاعدتان سازم که تا چه اندازه نیازمند بخشش و محبت افقی نسبت به یکدیگر هستیم. من از روابطی مانند روابط پدران و فرزندان، زنان و شوهران، خواهران و برادران، بستگان و اعضای دورتر خانواده، همسایه ها و حتی رابطه غریبه ها با یکدیگر صحبت می کنم. قطعا برای فرزندان خدا توافق و همدلی و کار کردن با یکدیگر اولویت بالایی دارد. اگر این در فهرست اولویت‌های شما جای بالایی را ندارد، نیاز است چیزهایی را تغییر دهید. بخشش قدرتی عظیم دارد و یکی از ابزارهای آوردن آسمان به زمین است. در حالی که هنوز گناهکار بودیم، هنوز خطا می‌کردیم و به سبک زندگی گناه آلودمان در برابر خدا ادامه می‌دادیم، خدا ما را به خاطر مسیح بخشید. در فصل دیگری از همین کتاب به شما نشان خواهم داد که چگونه خدا راه‌های متفاوتی را به ما بخشیده تا به دیگران کمک کنیم نجات یابند. بخشش یکی از این راه‌هاست. بخشش مردم را نزد خدا می‌آورد و باعث تغییر اتمسفر زندگی و ذهنی آنها می‌شود تا روح القدس بتواند شروع به متقاعد ساختن آنها نموده و نهایتاً ایمان آورند. به اطرافتان نگاه کنید. آیا روابطی در زندگی شما وجود دارد که تحت تأثیر رنجش، تلخی، طرد شدگی و نظایر آن آسیب دیده است؟ آیا پیرامونتان کسانی هستند که نجات نیافتند و نیازمند فیض و بخشش خدا هستند؟ عجله کنید. به آنها بگویید. پیش از آن که دیر شود به هر کس که می توانید بگویید. نجات و بخشش همکنون و تنها در دوره حیاتمان در دسترس ماست. فصل چهارم، بخششی از صلیب. همگی خوب می‌دانیم هر جا پای آدم‌ها در میان است، مشکلات هم وجود دارد. در واقع همیشه وضع به همین منوال بوده است. می‌توانیم با تعلیم و موعظه به مردم آموزش دهیم که با یکدیگر همکاری کنند و به صورت تیمی بهتر عمل نمایند. اما در نهایت رنجش از راه خواهد رسید. آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت: از لغزش ها گریزی نیست، اما وای بر کسی که آنها را سبب گردد. کتاب لوقا باب 17 آیه 1. در آیه دیگر می خوانیم که ما در این دنیا با سختی ها روبرو خواهیم شد. اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما دل قوی دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمدم. کتاب یوحنا باب 16 آیه 33. خداوند و شاه ما عیسی بارها گفته است که همه چیز در این دنیا برای من به شکلی درست و عادلانه پیش نخواهد رفت. تعجب نکنید، چون همیشه افرادی هستند که با دیگران خوب رفتار نمی کنند. اما خداوندمان ما را در این دنیای آزمایش ها، سختی ها و مشکلات بدون حکمت رها نمی کند. حکمتی که در دسترس ماست تا بدانیم چگونه از پس موانع برآمده و حتی بر آنها غلبه نماییم. در این کتاب با تجربیات افرادی آشنا خواهید شد که صدمه دیدند، زخمی شده اند، طرد شده اند، مورد خیانت قرار گرفتند و رها شده اند. مهم نیست چه اتفاقی برای شما افتاده. تنها راه مورد تایید خدا و بهترین گزینه در پاسخ به این اتفاقات بخشش است. می‌خواهم جمله ای را از یکی از خادمان نقل قول کنم. او می‌گوید: ماندن در بندرگاه نابخشودگی به این می‌ماند که شما زهر بنوشید و انتظار داشته باشید که دیگری بمیرد. در واقع نابخشودگی ابتدا به شما صدمه می زند و در ادامه به نزدیکانتان. این باعث می شود به آنان که دوستشان دارید صدمه بزنید. کسانی که در حق شما مرتکب هیچ خطایی نشده اند. سخت بکوشید که با همه مردم در صلح و صفا به سر برید و مقدس باشید. زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید. مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود و هیچ ریشه تلخی نمو نکند. مبادا موجب ناآرامی شود و بسیاری را آلوده کند. کتاب عبرانیان باب 12 آیات 14 و 15. احتمالاً این اصطلاح و عبارت را شنیده اید که فرد زخمی دیگران را زخمی می کند. این کاملاً درست است. اشخاصی که مدام مورد سوء استفاده قرار گرفتن از دیگران سوء استفاده می کنند. فردی که رها شده دیگران را رها می کند. کسی که مورد تعرض قرار گرفته به دیگری تعرض می کند و مواردی از این دست. اما خدا را سپاس که فرد شفا یافته باعث شفای دیگران می شود. کتاب عبرانیان باب 12 آیه 15 می گوید هیچ ریشه تلخی نمو نکند. برای اینکه ریشه تلخی نمو کند باید دانه وجود داشته باشد که کاشته شده و از آن مراقبت کرده باشند تا بتواند فرایند رشد را آغاز کند. دانه تلخی دانه رنجشی است که با نابخشودگی همراه است. برای اینکه این دانه رشد کند باید آن رنجش را مدام بازگو کرده و بر آن تمرکز و تفکر نماییم. ما نباید اجازه دهیم که اشتباهات دیگران و خطاهای آنان که طبیعتاً باعث رنجیدگی ما می شود، دژ نابخشودگی را در دل و ذهن ما بنا کند. این شامل همه عوامل رنجش است. قتل، تجاوز، تنبیه، خشونت خانگی، سوء استفاده جنسی در کودکی، دزدی، دروغ و تهمت، شقاق کلیسایی و جدایی. مهم نیست جنایت و خطایی که بر ما رفته تا چه اندازه تلخ و دردناک است. ما باید در هر صورت ببخشیم. این به معنای توجیه عذری برای رفتار دیگران یا تایید کاری که کردن نیست. این کار یعنی خود را در موقعیتی قرار می دهیم تا بتوانیم فرایند شفا را در آن آغاز نماییم. تمرکز اصلی ما در این فصل تعلیم در ممانعت و پیشگیری از کاشتن دانه اشتباه در دل است. بیایید به نمونه مسیح بر تپه جلجتا نگاهی بیاندازیم. اینجا با آفرینشی روبرو هستیم که تلاش می کند آفریدگار خود را به قتل برساند. در واقع این خود آفریدگار بود که جانش را نهاد تا نجات را برای آفریده فراهم سازد. نه مردم و نه رؤسا نمی دانستن به راستی با چه کسی طرف هستند. اگر قوم اسرائیل چشمانشان همچون پتروس باز می شد و او را باز می شناختن هرگز او را مصلوب نمی ساختن. مکاشفه پتروس از مشارکت با خداوند بودن در حضور او، دیدن برخورد او با دیگران به روشی فراانسانی حاصل می شد. عیسی با مردم به شیوهی متفاوت از دیگر رهبران مذهبی برخورد می کرد. لذا از ما هم به عنوان شاگردان انتظار می رود که چنین برخوردی داشته باشیم. عیسی نخستین معبد انسانی خدا بود و وقتی نهرهای حیات از عیسی جاری گردید، مکاشفه ی جانب پدر در آسمان، چشمان پتروس را به روی حقیقت گشود. نابخشودگی راه رودخانه حیات و مکاشفه از آسمان را مسدود می سازد. نابخشودگی مانع از جاری شدن آسمان بر زمین و مانع جواب همه دعاها می شود. نابخشودگی مانع آن آزادی و رهایی است که از آسمان رخ می دهد. دعاهای پاسخ داده شده فیض آزاد شده هستند. وقتی فیض آزاد نمی شود، همه آنچه که باقی می ماند، داوری، عذاب و شکنجه است. ما برای بقا در این دنیای سقوط کرده به فیض نیاز داریم. آیه بعدی که اشاره می کنم، بیانگر دیدگاه هم در عمل ناشی از جهل و ناآگاهی انسان ها در برخوردشان با عیسی است. کتاب اول قرنتیان باب 2 آیه 8 می گوید اما هیچ یک از حکمرانان عصر حاضر این حکمت را درک نکردند. زیرا اگر آن را درک کرده بودند خداوند جلال را بر صلیب نمی کردند. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو با عدالت خود ما را اجابت می نمایی. اعتماد ما بر توست. تویی که نیرومند هستی و قدرت داری و همه چیز به دست تو انجام می گیرد و به خواست تو انجام می شود. تو را می ستاییم و نامت را جلال می دهیم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.